اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری یک شنبه دهم ماه دسامبر رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. ولسوالی درزاب میگه که جنگجویان خارجی در ولسوالی های درزاب و قوشتیپه ولایت جوزجان فعالانه در کنار داعش در درگیری ها سهم دارند. مصاحبه را در این رابطه در جریان برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا در لابلای گزارش های دیگر تقدیم میکنیم. مهمان خوست محمد هاشم حبیب زاده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنم.
بارزه سلام. مقامات افغان در ولایت جوزجان حضور جنگجویان خارجی را در صفوف داعش تایید می کنند. باز محمد داور ولسوال درزاب به صدای امریکا گفت که جنگجویان فرانسوی در این ولایت فعالانه در کنار دهشت افکنان داعش به جلب و جذب نوجوانان و آموزش آنان می پردازند. این در حالی است که آژانس خبری فرانس پرس از حضور نیروهای الجزایری و فرانسوی که از سوریه به افغانستان آمدند خبر داد. در گزارش فرانس پرس آمده است که این جنگجویان در شمال افغانستان جابجا شدند. شنیدن مصاحبه با ولسوال درزاب را در برنامه امشب فراموش نکنید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که چالش ها و خشونت های موجود سد راه زنان در جامعه هنوز هم با میزان بالای وجود دارد، اما باید سهم زنان در حکومت داری افزایش یابد و ملاحظات سیاسی نباید مانع اشتراک زنان در حکومت شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز یکشنبه در کنفرانس ملی مشارکت زنان در حکومت داری محلی گفت که هنوز خشونت در ذهن جامعه وجود دارد و زنان افغان در جامعه با مشکلات جدی مواجهند. آقای عبدالله از اداره ارگانهای محلی افغانستان خواست تا سهم زنان را در حکومت داری محلی افزایش دهد. تفصیل این گزارش بعد از اخبار تقدیم می گردد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید تا دو سال آینده در کنار ایجاد سرک حلقوی از طریق احداث یک خط آهن ولایت هرات را با شهر مزار شریف در شمال متصل خواهد ساخت. آقای غنی امروز در بادغیس گفت که با اتصال ولایت‌های هرات و بلخ از طریق بادغیس افغانستان شاهد یک پیشرفت اقتصادی جدید خواهد بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که امروز به منظور افتتاح بخش نخست و دوم سرک حلقوی لامان قیصار به بادغیس رفته بود، از کارکرد نیروهای امنیتی افغان در مقابله با هراس افکنان نیز تقدیر کرد. ادامه اخبار رادیو آشنا صدای آمریکا را از امواج رادیو افغانستان می شنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز اسرائیل را یک کشور دهشت افکن توصیف کرد و تعهد نمود که برای مبارزه علیه به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت آن کشور توسط ایالات متحده از هیچ اقدام دریغ نخواهد کرد. اردوغان در جریان سخنرانی در شهر سیواس گفت که فلسطین یک قربانی بیگناه و اسرائیل یک کشور دهشت افکن است. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بیت المقدس را من حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، 4 فلسطینی در خشونت بعد از این اعلام کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. ادامه اخبار رادیو آشنا صدای آمریکا. یک گروه بحرینی متشکل از ادیان مختلف در حال از اسرائیل دیدن می کنند که تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل در سطح جهان با واکنش های متعدد روبرو شده است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
این تصمیم رئیس جمهور ترامپ باعث خشم بعضی کشورهای خلیج شده است که از فلسطینی ها حمایت می کنند. سفر این گروه متشکل از مسلمانان، بوداییان، هندوها، مسیحیان و یهودیان بعد از آن به عمل آمده است که 2 کشیش مستقر در ایالات متحده گفتند که پادشاه بحرین حمد بن عیسی الخلیفه به این باور است که تحریم طولانی اسرائیل توسط کشورهای عرب باید پایان یابد. در حالی که سازمان دهندگان این گروه این سفر را غیر سیاسی توصیف می کنند، این گروه 3 نفری برای دیدار از پوانتون ها و گفتگو با مقام های آنجا در مورد علایق مشترک سفر کردند.
ادامه اخبار رادیو آشنا صدای امریکا را می شنوید. خدمات نجات بحری هسپانیا می گوید که 104 مهاجری را نجات دادند که تلاش داشتند با عبور از بحیره مدیترانه از شمال افریقا به اروپا بروند. بر اساس معلومات این اداره، کشتی آنها 2 قایق را شناسایی کرد که شب هنگام 75 نفر را در آبنای جبل الطارق انتقال می داد. یک کشتی دیگر بعدن یک قایق رابری کوچک حامل 4 مهاجر را شناسایی کرد که آنها را به ساحل رسانیده بود. 10,000 مهاجر هر سال با قایق‌های کوچک قاچاقبران که برای سفر بحری نامناسبند تلاش می‌کنند به اروپا برسند که هزاران تنشان در این مسیر جان می‌بازند. ملل متحد می‌گوید که وقت آن فرا رسیده است که تنش‌ها در شبه جزیره کوریا به گونه مسالمت آمیز حل گردد. جفری فلتمن، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی که اخیراً به پیونگیانگ سفر داشت، با وزیر خارجه و معین وزارت خارجه کوریای شمالی ملاقات کرده است. رسانه‌های دولتی کوریای شمالی خبر دادند که هر دو جانب بر تماس منظم میان کوریای شمالی و سازمان ملل متحد به توافق رسیدند. در همین حال انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد برای رسیدگی به معضل میزایل‌ها و سلاح اتمی کوریای شمالی، خواستار وحدت و همبستگی جهان شده و هشدار داده که هیچ کس نباید تلاش‌های جاری دیپلماتیک را در پیونگیانگ صدمه بزند. بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، در دومین روز سفرش به تهران امروز با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران ملاقات کرد. نسرین محمود عزیزی گزارش می‌دهد.
توقع می‌رفت آقای جانسون در این دیدار مسئله توقیف افراد دو تابعه، از آن جمله قضیه نازنین زاغری رادکلیف شهروند برتانی ایرانی تبار را مطرح سازد. بانو زاغری رادکلیف سال گذشته به اتهام دسیسه‌سازی برای براندازی رژیم در ایران توقیف شد و اکنون دوره 5 سال حبس را در آن کشور می‌گذراند. دفتر وزیر خارجه برتانیا گفته است که سفر آقای جانسون به منطقه همچنان روی توافقنامه هسته‌ای ایران و موزله جنگ در یمن متمرکز خواهد بود.
آتش‌سوزی گسترده در جنوب ایالت کالیفرنیای آمریکا ادامه داشته و پیش بینی شده است که امروز یک شنبه با برگشت بادهای تند دوباره رو به شدت بگذارد. کارمندان اطفائیه دیروز توانستند در مبارزه با این حریق آتش تا حد دستاورد داشته باشند، اما وزش بادها دوباره خطر گسترش آتش سوزی را افزوده است. در این رویداد تا حال در حدود 700 ساختمان تامه آتش شده و حدود 200 هزار نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. بر اساس گزارش ها تا حال این آتش سوزی مهیب باعث هلاکت یک نفر شده است. یک مطالعه تازه علمی نشان داده که میان ذوب شدن یخ ها در قطب شمال و هوای خشک در ایالت کالیفرنیای آمریکا ارتباطات وجود دارد. و در سله رقابت‌های یک روزه کرکت میان تیم‌های افغانستان و ایرلند، امروز در بازی نهایی میان این دو تیم افغانستان نخست بیتینگ کرد و فقط 177 دوشت انجام داد که یک هدف ساده برای تیم ایرلند به حساب میره. اگر افغانستان در بازی امروز بازنده شود، تمامی امتیازات و جام این بازی‌های یک روزه که 3 بازی متعدد بود و در یکی افغانستان برنده شد و در دوم بازنده از خود خواهد ساخت. این نخستین بازی تیم ایرلند و افغانستان پس از کسب حمایت شورای بین المللی کرکت است. افغانستان اکنون بالینگ را آغاز کرده و تیم ایرلند تا حال در 6.2 اوور باز دست دادن یک بازیکن 30 دوش انجام داده است. شنوندگان عزیز، برای اخبار تازه و گزارش های تازه با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید و در همینجا بخش خبری به پایان میرسد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و حال هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین، ولسوالی درزاب به صدای آمریکا گفته که جنگجویان فرانسوی در این ولایت فعالانه در کنار دهشت افغانان به جلب و جذب نوجوانان و آموزش اونا می‌پردازند و در این رابطه لحظات پیش گفت و شنود داشتم با آقای باز محمد داور، ولسوال درزاب، که با سخنان آقای داور در مورد جنگجویان خارجی آغاز میشه. توجه کنین به این مصاحبه.
تقریبا 20 روز یا 25 روز پیش که 4 نفر از تبعه فرانسوی که مربوط داعشیان میشدن، البته در ولسوالی درزاب در قریجات سردره هلقانی و مغول دایسی قریه حضور پیدا کردند به گفته اهالی ای فرانسوی ها که دو تا ایشان زن بوده و دو تا ایشان مرد بوده که آموزگاران حرفه‌ای بودند که در حال حاضر در اولسوالی درزاب صدها داعشی تجمع کردند، اینا تحرکات دارند و اینا زیر سن یعنی کودکان را اینا آموزش می دادن.
آقای داور، به چی اساس گفته می شد که اینا شهروندان فرانسه بودن؟ بفرمایید.
بله، اینا به گفته خودشان اینا که در احالی در یک جلسه علنی که در اونجا صورت گرفت تقریبا 20 روز پیش، علما، محاسن سفیدوان و امامان مساجد داعشیان اونجا در جلسه خواسته بودن، در اونجا حضور به هم رساندن علمای کرام و در اونجا خودشان گفتن عربی گپ می زدن که 4 نفر از فرانسه آمده، این آموزگاران حرفه‌ای بوده، دو تایشان زن هستند و حتی این زنها که از فرانسه بوده تبع فرانسوی عربی گپ می زدن، اینا قسم و قسم دستگاه داشتن. اونجا یک معدن یورانیم هست در منطقه قرغن هلقانی، در اونجا معدن یورانیم هسته، اونا را اینا بررسی می کردن، اونا برمه داشتن و دوربین داشتن، خاک و منطقه را، اون منطقه‌ای که یورانیم داشته، خاکش را اینا بررسی میکردن، زیر چیز داشتند، زیر امو دوربینشان و کمره ایشان قرار دادن که او خاک بررسی میکردن و همچنان در اولسوالی درزاب اینا اعلان کردن که در امو جلسه علنی گفتن که هر مسجد باید 20 نفر افراد به داعشیان بدهند که داعشیان قرار است اینا را آموزش بدن.
آقای داور، در حالی که اینا به شکل علنی صحبت میکردن، نیروهای امنیتی دولتی، نیروهای پلیس و یا اردو، اینا مداخله نکردن؟ جلو از اونا را نگرفتن؟
نه خیر، نیروهای ما که در اونجا هستن در مقابل تقریبا 1000 داعشی که در اونجا تجمع دارن، نیروهای 150-200 نفری کم از در مقابل اونها، و همچنان اونا تصرف کردن مناطق، تمام مناطق اولسوالی درزا و تقریبا اینا بیشترین بسیاری از خاک اولسوالی درزا و تحت اداره تسلط داعشیان می باشه و همچنان اولسوالی قشتیپه و درزاب که اکثرا تمام مناطق اردو اولسوالی در اختیار داعشیان می باشه، در اونجا حضور گسترده و فعالیت گسترده دارن داعشیان.
یعنی در حال حاضر در حال حاضر هم اونا حضور دارن، در میلزی که ما شما صحبت میکنیم، ولسوالی درزاب و قشتیپه در تصرف جنگجویان داعش است؟
نه خیر، ما فقط ولسوالی تعمیر قماندانی که در اونجا نیروهای نظامی ما حضور دارن و در همچنان در قشتیپه همه رقم است و دیگه تمام مناطق دیگه در تسلط در اختیار داعشیان می باشه. اونجا نمیتونن که نیروهای ما، کمبود پرسنل است، کمبود تجهیز است، کمبود مهمات، سلاح ثقیل است، اونا رفته نمیتونن علیه داعش اینا کدام عملیات و پاکسازی کرده اقدام کرده نمیتونن. این بسیار نگران کننده است که اگر دولت توجه نکنند، اگر نیروهای ائتلاف و قوای ناتو در اینجا هر دو اولسوالی را عملیات نکنند، دقیقا یقینا بدانیم که 100% اولسوالی درزاب و قشتیپه سقوط خواهد کرد.
آیا شما به مقامات مسئول به مرکز ولایت مراجعه نکردین و از اونا طالب کمک نشدین در زمینه و اونا تا هنوز چی کمک کردن؟
بله، فقط 4 سال است راه مواصلاتی درزاب و قشتیپه با هم با ولایت، یعنی با جوزجان و مرکز جوزجان بسته است، مسدود است، فقط نیروهای ما از طریق هوا اکمال میشن، چرخبال ها هر از گاهی اونجا مهمات و افراد میبرن در اونجا تعویض میشن، اردوی ملی ما و امنیت ملی ما هر چند ماهی در اونجا کمک میرسن و از طریق هوا اینا اکمال میشن و از طریق زمین اینا کلن چندین سال است که راه مسدود است.
دوست عزیز، در واکنش به این خبر ساعت پیش خواستیم واکنش وزارت دفاع افغانستان هم داشته باشیم. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، به رادیو آشنا گفت که 2 از رهبران داعش در ولایت فاریاب دستگیر کردند و به زودی شاهد پیروزی های بیشتر اردو در ولایت جوزجان و فاریاب خواهیم بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
عبدالله عبدالله رئیس جوی افغانستان میگه که چالش ها و خشونت های موجود سد راه زنان در جامعه هنوز هم به میزان بالای وجود داره، اما باید سهم زنان در حکومتداری افزایش پیدا کنه و ملاحظات سیاسی نباید مانع اشتراک زنان در حکومت شود. در این رابطه گزارش داریم که سمسم سیرت پیشکش میکنم.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز یک شنبه در کنفرانس ملی مشارکت زنان در حکومتداری محلی گفت هنوز خشونت در ذهن جامعه وجود دارد و زنان افغان در جامعه با مشکلات جدی مواجهند. آقای عبدالله از اداره ارگانهای محلی افغانستان خواست تا سهم زنان را در حکومتداری محلی افزایش دهد و از دو معاون والی یکی را زن معرفی کند.
یک وعده را بر شما میتم که به خاطر ملاحظات سیاسی به خاطر ملاحظه سیاسی مانع فرصت برای زنان شایسته در کشور نخواهد شد. ما نمونه های منفی را متاسفانه داریم. نمونه یک اداره موفق و در عین زمان در قبالش یک تصمیم سیاسی که بعد نتیجهش هم برای مردم و یک پیام منفی بوده برای مردم افغانستان.
اما آقای عبدالله مشخص نساخت که منظور وی کدام اداره است. سهم زنان اکنون در حکومتداری محلی به 16% میرسد و همین اکنون 3 رئیس، 4 معاون و 8 منشی شوراهای ولایتی زنانند. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون زنان در ولسی جرگه افغانستان گفت در برخی ولایات فقط رؤسای امور زنان خانم ها اند.
در اکثر ولایات وقتی شما سفر میکنین تنها کسی که در اداره محل باعث مسئول حکومت هست رئیس امور زنان است و اگر شاید بسیار اگر خوب بزیر بعضی ها باشه شاید امورم یک مرد مقرر کنن، ولی از شرم جامعه شاید این کار نشه که این یک روش نادرست است. تمام زنان محدود شدن به وزارت امور زنان و بر ریاست‌های امور زنان در ولایات.
در کنفرانس ملی مشارکت زنان در حکومتداری محلی که امروز برگزار شده بود، زنان و مردان از 10 ولایت افغانستان اشتراک داشتند. در همین حال وزارت امور زنان افغانستان به ایجاد محیط مسئول کاری برای زنان تاکید می‌ورزد. اسپوش میوردک معین این وزارت گفت: تمام خواهران ما در هر نهاد مهمی که کار میکنند، اگر در ریاست امور زنان است، در ولسی جرگه، در اداره پروموت یا USAID است، نخست باید برای آنان محیط مسئول ایجاد کنیم و برای تامین سهولت هایی که آنان نیاز دارند تمرکز کنیم. هرچند حکومت افغانستان تلاش میکند تا سهم زنان را در ادارات دولتی به 30% برساند، اما بر بنیاد معلومات وزارت امور زنان افغانستان سهم زنان در ادارات دولتی در چند سال اخیر سیر نزولی داشته است و از 25% به 22% کاهش یافته است. ناامنی، نبود محیط سالم، ناهنجاری های اجتماعی از جمله عوامل عمده کاهش سهم زنان در ادارات دولتی و خصوصی خوانده می شود.
صدای امریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. یک همکار محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی میگه که آقای عباس از ملاقات با مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده که انتظار میره در آخری ماه به منطقه سفر کنه خودداری خواد کرد و در عین حال در اراضی فلسطینی ها مظاهره دوام داره. نجیب خلیل در این مورد گزارش میده.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب به روز شنبه ملاقات اضطراری را در قاهره با انتقادات در مورد تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس من حیث پایتخت اسرائیل دایر کردند. احمد ابوالغید منشی اتحادیه عرب و ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطینیان از کشورهای جهان خواستند تا فلسطین را من حیث یک دولت به رسمیت بشناسند و بیت المقدس شرقی را هم من حیث مرکز آن.
از تمام کشورهای صلح دوست جهان می‌خواهیم تا صدای خود را واضحاً بلند نمایند و تصمیم غیر قانونی رئیس جمهور ایالات متحده را رد کنند.
در همین حال وزیر خارجه فلسطینی ها از کشورهای عرب در ملل متحد خواست تا تصمیم آقای ترامپ را تقبیح نمایند.
ما شما کشورهای عرب انتظار داریم تا مصوبه ای را به شورای امنیت ملل متحد پیشکش نموده و تصمیم آقای ترامپ را تقبیح کنید.
از جانب دیگر واکنش ها و اعتراضات در کشورهای دیگر جهان نیز هنوز روی این تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز یکشنبه گفت نقشه ایالات متحده و اسرائیل در شرق میانه ناکام می‌گردد.
ما مسلمان ها، ما ایرانی ها در برابر حراست از قدس شریف و از حقوق ملت فلسطین در تمام لحظاتمون، امروزمون، آیندهمون به عنوان یک آرمان مقدس مد نظر ما بود. آمریکا در این توطئه موفق نخواهد بود. صهیونیسم در این توطئه موفق نخواهد بود.
در بیروت پایتخت لبنان مظاهره کنندگان بر محافظین امنیتی در خارج از سفارت ایالات متحده سنگ پرتاب نمودند. حدود 450 هزار مهاجر فلسطینی در لبنان به سر می‌برند.
اینجا آمده ایم تا در مقابل سفارت ایالات متحده علیه تصمیم رئیس جمهور آمریکا مظاهره کنیم. تا زمانی که ما هستیم این تصمیم عملی نخواهد شد.
در مناطق دیگر جهان مانند اندونزیا، ایران، کشمیر تحت کنترل هند و پاکستان مظاهرات در اعتراض به این اقدام ایالات متحده صورت گرفته است. تا کنون ایالات متحده واکنش را به اعتراضات جهان در مورد تصمیم این کشور ارائه نکرده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
8th دوره مذاکرات صلح سوریه در ژنو ادامه دارد و هیئت مذاکره کننده سوریه هم در این مذاکرات دوباره حضور پیدا میکنه، اما توقع کدام پیشرفت عملی در این دوره مذاکرات متحمل به نظر نمیرسه. گزارش اسوشیتد پرس عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
با آنکه هیئت سوری از بازگشتش به 8th دور مذاکرات صلح ژنو سوریه اطمینان داده است، اما کارشناسان پیش بینی می کنند که هنوز خیلی دشوار به نظر می رسد که کدام انکشاف مثبتی در این مذاکرات پدیدار گردد. 8th دور مذاکرات صلح سوریه در ژنو در 28 نوامبر آغاز شد، اما هیئت حکومت سوریه تا آخرین لحظات از اشتراکشان چیزی نگفته بودند و یک روز بعد از آغاز مذاکرات به ژنو مواصلت کرد. اما به زودی به تاریخ 2 دسامبر هیئت حکومتی دوباره به دمشق برگشت و گفت که چون مخالفین پیش‌شرط‌های را ارائه کرده بودند، از این سبب آنها مذاکرات را ترک کردند. یکی از پیش شرط‌های مخالفین حکومت سوریه این است که قبل از تشکیل حکومت انتقالی بشار الاسد باید از ریاست جمهوری کنار برود. اما حمیدی العبدالله، یک تحلیلگر سیاسی در سوریه، میگوید که اکنون مخالفین چیز زیادی در دست ندارند تا در میز مذاکرات از آن بر ضد حضور بشار الاسد در صحنه سیاسی کار بگیرند.
طرح الذي كان يطرح في السابق ربما كان هناك تفهم له في ضوء سيطرة المجموعات المسلحة على مناطق واسعة.
این دوره مذاکرات از آن زمانی که مخالفین حکومت سوریه مناطق وسیع را در اختیار داشتند در تناسب به این دور متفاوت است. اکنون حکومت بشار الاسد 90% مناطق پرنفوذ کشور را در اختیار دارد و مخالفین در آن هیچ گونه کنترل ندارند، با آنکه جبهه الفتح اکنون ادلیب را در کنترل دارد. از این سبب اکنون این موضوع آنقدر عملی نخواهد بود که از بشار الاسد خواسته شود تا از امور سیاسی سوریه دست بکشد.
در این حال ایالات متحده و کردها نیز می توانند در روند صلح نقشی داشته باشند، ولی از یک طرف هنوز پالیسی ایالات متحده در قبال سوریه به تعقیب به قدرت رسیدن دونالد ترامپ روشن نیست، با آنکه هنوز نیز این کشور در سوریه حضور نظامی دارد. حمیدی العبدالله می افزاید از طرف دیگر روابط مغشوش بین کردها و حکومت سوریه سبب می شود که ایالات متحده در این زمینه نتواند تصمیم قاطع بگیرد.
بالنسبه لهم موضوع نجاح مؤتمر ژنو هو في الاستجابه للشروط التي تطرحها الولايات المتحده.
برای ایالات متحده وقت مذاکرات صلح می تواند با پیروزی بیانجامد که شرایط داخلی سوریه را در نظر بگیرد. این دلیل برای آنهاست که عساکرشان را نگه دارند، نه برای اینکه از کردها حمایت کنند، زیرا مشکل بین کردها و حکومت سوریه آنقدر جدی نمی باشد. حتی اگر منازعه نیز در میان باشد، اندازه سرکوبی آنقدر نیست که در ترکیه و عراق وجود دارد.
در حالی که حکومت سوریه از این لحاظ که بر ساحات وسیع از کشور کنترل دارد، امتیاز بیشتری دارد و نیز کردها از مذاکرات صلح بدون نگاه داشته شدند، به این دلیل صدای مخالفین در این مذاکرات ضعیف باقی مانده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، امروز روز جهانی حقوق بشر است و برنامه گفت و شنود دری امشب که به ساعت 8:30 دقیقه پخش میشه با وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص یافته. 8:30 دقیقه برنامه گفت و شنود از رادیو آشنا صدای امریکا. ولیم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه خبری. اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولایت دایکندی میگن که افراد مسلح غیر مسئول در دو هفته اخیر مسیر مواصلاتی ولسوالی میرامور و نزدیک به ده قریه او را برای عبور و مرور مردم بسته کردند. باشندگان ولسوالی میرامور دایکندی میگن که این افراد مسلح چندی نفر را بر گروگان گرفته و دولت باید هرچی زودتر جهت بازگشایی مسیر اقدام کنه. ای در این مورد گزارش داریم که ظفر بامیانی تقدیم میکنه.
اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولایت دایکندی میگویند افراد مسلح غیر مسئول بیش از 12 روز میشود که با بستن مسیر مواصلاتی ولسوالی میرامور و چندین قریه 7 موتر باربری اموال دکانداران و باشندگان میرامور را توقف داده و باشندگان محل را با خود بردند. سهراب علی اعتمادی عضو شورای ولایتی دایکندی میگوید
زندان شخصی درست کرده، را قطع کرده برای مردم جیروی ولسوالی میرامور. تعداد 7 کمار ماهن دکانداری بازار پلاس اونا غصبن تصرف شده و 2 نفر فعلا گروگان گرفته شده. اونا زندان شخصی درست کرده و مردم را شکنجه کرده، تعذیب کرده به حبس شخصی خود.
آقای اعتمادی مدعی است که این گروه مسلح غیر مسئول 60 نفر دارد که در ولسوالی ناهور غزنی فعالیت دارند و چند قبل یکی از اعضای آنان در ولسوالی میرامور دایکندی کشته شده بود و پس از آن این گروه اقدام بر مسدود کردن مسیر مواصلاتی این ولسوالی کردند. به گفته مقامات ولسوالی میرامور دایکندی بیش از 35,000 نفر نفوس دارد و تنها راه تأمیناتی این ولسوالی از مسیر ولسوالی ناهور ولایت غزنی میباشد و تمام نیازمندی های خوراکی و درمانی نیز برای باشندگان این ولسوالی از همین مسیر صورت می‌گیرد. اما باشندگان این ولسوالی می‌گویند که با مسدود شدن این مسیر توسط افراد مسلح غیر مسئول، قیمت دوا و مواد خوراکی در بازار پلاس ولسوالی میرامور چند برابر افزایش یافته است. سید محمد هاشمی، ولسوال میرامور ولایت دایکندی، با اظهار نگرانی از وضعیت مردم می‌گوید:
شما دجیان هستید که گیری میرامور از این مسیر دیده بسیار طولانی است، فاصلش بسیار دور است، از اونجا با خیلی نزدیک.
باشندگان محل میگویند که اگر مسیر ولسوالی میرامور با ناهور ولایت غزنی به زودی بروی ترافیک باز نشود، مردم با قحطی مواد غذایی مواجه میشوند. اما انجینیر محمود بلیغ، والی دایکندی، میگوید
اما جالب جریان داره که انشاءالله کسایی که متوقف شده اونا رها شده و دلیل همون آده یادون خزایی در خسمت جستجوی کسی که یا کسایی که در صلاح و قتل منتکب شده و را پیگیری شده.
باشندگان محل میگویند که اخیراً تحرکات افراد مسلح غیر مسئول در این ولسوالی افزایش یافته که سبب بروز مشکلات برای مردم شده است و دولت هرچی زودتر برای رفع مشکلات مردم اقدام نماید. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری ساعت که در اینجا به پایان رسید و ما برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همی امواج به نشرات خود ادامه میدم.